اتفاق بحث گذاشتم و الان خواهده این که دروسی که کتاب داشته است و توجه به سوالاتی که برادران و خواهران در نوبتهای گذشته مطرح کردهاند بحث خودمون رو تعلیق میکنیم تا انشاءالله در این فرصت که باقی مونده بتونیم حداقل مباحث عنوان شده در کتاب رو به پایان ببریم و توصیه لازمی که به نظر میرسون جامعه بریم بعد از مسئله ایدئالی که دیروز طرح شد نوبت به مسئله تصادف میرسد به منزله یک مدل برای توضیح و تفسیر جهان چنان که هست از این طرف که تصادف چندین معنا داره من در این باب به اختصار خواهم کوشید در برابر هر علتی تصادفی است و ما به تعداد عللی که برای حوادث جهان در نظر بگیریم برای هر کدوم از آنها نوعی تصادف میتونیم تصور کنیم تصادف داریم در برابر علت فاعلی و تصادف داریم در برابر علت فاعلی و اینا دست کم دو تا تصادف مهم هست همه شما با این دو تا اصطلاح آشنایی دارید تصادف در علت فاعلی یعنی حادثه‌ای بدون کننده او به وجود بیان بدون فاعل بدون خالق به خود به وجود بیان اگر چنین چیزی اتفاق بیفته یا فاعل باشیم بهش این نامش می شود تصادف کن تا تصادف در علت فاعلی یعنی نبودن علت فاعلی در یک فعلی رو بهش می گیم تصادف اما تصادف هم داری در علت غایی یعنی نبودن غایت و هدف در یک فعل رو اون رو هم بهش می گیم تصادف این دو تا به هم دیگه تفاوت دارن شما ببینید یه وقتی که میگیم شخص زمین رو کند و تصادفان به گنج رسید این تصادف در اینجا به چه معنی است؟ آیا به معنی این است که کسی نبود که زمین رو بکنه؟ و این که بود یعنی فاعل داشتیم که پس تصادف در علت فاعلی نیست ولی هدف اون از کندن زمین رسیدن به گنج نبود او کار دیگه داشت مثلا میخواست چاه بکنه او قایت فعلش نبود قایت خود فاعلی نبود نمیخواست این کار دنبال این نبود ولی رسید میگیم تصادف هم رسید این تصادف دست فاعلی کرد نه اینکه علت نداشت این کار علت فاعلی داشت ولی شخص به دنبال این هدف به این کار دست نداده بود پس تصادف دو معنا داره وقتی هم که دو تا اتومبیل به هم تصادف میکنن تصادف در علت غایی واقعا نه تصادف در علت فاعلی یعنی نه این راننده میخواست به اون بزنه نه اون میخواست به این بزنه در عین اینکه این تصادف علت داشت یعنی هم علت فاعلی داشت هم این راننده این ماشین رو به طرفی میبرد و بنزین رو نمیدونن تمام اون و ابزارهای داخلی اتومبیل که کار میکردن همشون علت هم علت فاعلی هم که ماشین اینجوری حرکت میدادن به این جهت میبردن این ماشین مقابل هم همینطور پس علت فاعلی داشت ولی علت فاعلی نداشت تصادف در علت فاعلی داشت بله نه اجازه بدید من حالا اون رو تفکیک نمی کنم فعلا در باب علت مادی سوری من الان حرفی ندارم علاوه در همونجا هم از حقیقتش اینم تمام اون که ما الان علت فاعلی اینجا می نامیم مقدار زیادش همون علت مادی بعدش بوده ولی حالا توی اون اصطلاحات نمی خوام وارد بشیم اجمالا هر کاری که انجام میشه یک کننده یک فاعلی داره و یک هدفی داره فاعل از کار خودش گاهی در اثر کار خودش به چیزی میرسد که هدف او نبوده است اینو شدیم تصادفان شما میاد اینجا یه دوستی رو میبینید میگید من تصادفان به اون دوستم برخورد کردم این تصادفان در اینجا یعنی چه یعنی شما که اومدید اینجا منظورتون این نبود که او رو ببینید ولی در این حال عمل شما علت داشت یعنی بالاخره شما بودید که این کار رو انجام دادید، این فعل بدون فاعل نبود، ولی فاعل نیت رو نداشت که به اون نتیجه برسد که دیدن دوست باشه، ولی خب اون رو مصادفا میبینه. این دو تا گونه تصادف هست که دست کم این دو گونه تصادف هست که ما میشنم که باید ما رو از همدیگر تفکیک بکنید، احکامشان به همدیگه فرق داره. حالا یه دو آمدند و گفتند که می توان مجموع جهان رو بر مبنای تصادف توضیح داد و عمده اون چه که اینا از تصادف منظور داشتن تصادف در علت قایی، البته خودشون این تفکیک رو نکردن که ما می کنیم و می گیم که تصادف داریم در علت قایی و تصادف داریم در علت قایی، ولی ما الان که سخن اونها رو تحلیل می کنیم به اینجا میرسیم که بیشتر قرار تصادف در کدام است؟ در علت غایی. یعنی این جهان بدون هدف، بدون اینکه نیتی در کار باشه، بدون اینکه یک موجود برتری تنظیمی در این عالم به وجود آورده باشد که این اجزا چنان هماهنگی کنند که به مقصدی برسند، خودش همینطوری به همدیگه ریخته شده است و بالاخره به یه طرفی هم داره میره، به تصادف داره چنین میشود. بعد نمونه های هم ذکر میکنن که نمونه هاییست که این مدل در اونجا چه میشه صدق میکنه. در حقیقت اونا پاسخی رو که به این سؤال میدن که چرا جهان چنین است هست، میگن که برای اینکه تصادف اقتضا کرده است، برای اینکه تصادفی هر چیزی که هر طور هست، اگه تصادف شد یه جور دیگه میشد، حالا به تصادف اینجوری شده است، پس جهان به تصادف چنین است هست. یک و دوم اینکه این تصادف بیشتر هم در علل غایی، یعنی این دومی تحلیل ما گرچه که گویندگان این سخن به خوبی نکته رو روشن نکردند. مواردی که این مدل در اونجا صدق میکنه چیه؟ یعنی باز ببینیم که نقاط قوت سخن حریف چیست، همدردی کنیم. یکیش همین تصادف هاییست که تو عالم رخ میده. خب شما زمین رو میسانید به گنج میرسید، میگه تصادفا من به گنج رسیدم. یه بیماری مثلا هرچی دارو میخوره خوب نمیشه، یه بیمار دیگه یادم ما میبینیم، یه دفعه میبینیم همطور بدون اینکه علت روشن و مشخص و قابل تعقیبی داشته باشه و این حالش خوب شد. مثلا خیلی از تصادف ها بوده است در طبیعت، در تاریخ، مثلا مملکتی جامعهی داشته به جهتی میرفته تصادفاً به قهرمانی طوری که ذکر میکنن ظهور کرده است و راه این جامعه و حرکت اونجا را عوض کرده است. دانشمندان بودن که تصادفاً به یه چیزای برخورد کردن و یک دفعه اکتشافات علمی بزرگی برای اونا رخ داده است، در حالی که خیلی های دیگه اصلا از چنین شانسی برخوردار نبودن. یه کتابی هست به نام لاکی اکسیدنت این سایم، اتفاقات خوشبختی آمیز، تصادفهایی که به نتایج خوب منتهی شده است، زیاد بوده در عالم علم از این گونه تصادف ها، از این گونه برخورد های اتفاقی که ناگهان رهنمون شده است به سوی چه فکرها و کشف ها و تئوری های خیلی بلند و عالی و راستگشا. خب این هم باز نمونه ای از تصادف. بنابراین داریم در این عالم تصادف هایی و اینا موارد صدق این مدل هست. ما بازمون سر هر دلیگمون رو تأکید میکنیم که نه در علم و نه در فلسفه صدق یک سخن کلی، یک تئوری کلی در موارد چندی هرگز علامت صحت و کلیت اون نظر نیست. این همون کودکیست که میگفتیم دوگماتیزمیست که معلول و مقارن با کودکیست و تفکر بالغانه تفکر نقادانه است و تفکر عقلی اصولا تفکری است و با نقد و میباید سراغ موارد نقد رفت، سراغ موارد نقد رفت. عرض میشود که حالا ببینیم که این سخن چه موارد نقضی بر او وارد است. ما به طور کلی در این جهان هماهنگی میبینیم، یعنی به تعبیر دیگه میخوام بگم که چه مواردی رو این سخن نمیپوشاند، چه مواردی مورد تفسیر این مدل واقع نمیشود. در تمام مواردی که هدفی در کار است یا موجوداتی که هدف دارند، ما به طور مشخص در عالم انسانی دنبال هدف رفتن را یه امر خیلی مشهودی میدونیم. همه ما از کارامون منجل از مدل دادن هامون هدفی رو منظور داریم. میخوام ببینیم آیا با طرح بی هدف بودن عالم ورود هدف و دیدن او سازگار هست یا نه. این نکته است که مسئله دیدن اهداف در جهان چیزی است که با تصادفی بودن و بی‌غایت بودن تمام جهان سازگار نیست. یعنی یک مدلی است که این رفتارها رو به خوبی فرا نمی‌گیره و تفسیر نمی‌کنه. در عالم انسانی خصوصا ما هدفگیری رو بیش از هر جای دیگه می‌دونیم. حالا نمی‌خوام سراغ عالم طبیعت و حشرات و حیوانات دیگه بریم، ولی این همه اجتماعات، این همه ارگانیزاسیون ها که انسان ها تشکیل میدن، تربیت، تشکیل خانواده، تربیت فرزند، تربیت دانش آموز، نمیدونن جنگ میکنن به خاطر هدفی، صلح میکنن به خاطر هدفی، دوستی میکنن، دشمنی میکنن، کتاب مینویسن، بحث میکنن، در تمام اینها چه چیزی رو دارن؟ منظور رو تعقیب میکنن، اما منظور خیر یا منظور شر، این بحث دیگری، ولی تعقیب منظور دنبال هدف رفتن یه چیزی که اون طرح بی هدفی مجموع عالم این رو فرا نمیگیرن. یعنی باید اینها رو به نحو دیگری تفسیر کرد و از این نظر چنین مورد نقضی یا چنین مورد نقضی که این دوتا یکی هم میشوند در اینجا چطور میشه در اینجا دیده میشوند. مسئله هماهنگی که در عالم هست، علل خصوص هماهنگی که در بین ذهن و خارج هست، اینا خودش نشان میدهد که تصادف رو نمیتوان قبول کرد، تصادف در علت قائی و در علت فائدی. چرا؟ این بحث البته به بحث ماتریالیزم هم که پس از این خواهیم گفت مربوط میشه. برای اینکه ما در شناخت عالم خودمون قائلیم به اینکه حتی اگر کسی معتقد باشد که دنیا رو درست شناخته و ساختمان دنیا یه ساختمان تصادفی، حتی اگر این اعتقاد رو داشته باشیم، در این صورت معناش این استش که ما تصویر درستی از جهان داریم، یعنی ذهن ما خوب تطابق کرده است با جهان خارج. آخه وقتی که ما مدعی هستیم که ما تفسیر درستی از جهان دادیم، معناش چیه؟ معناش این است که بین ساختمان مغزی، ذهنی، عصبی، فکری ما با دنیای خارج تطابق است، به طوری که این خوب از او عکس برداری میکنه، خوب پرده برداری میکنه و اون مثال و نمونه درست رو به ما نشان میده. شما اگر مدعی هستید که این تئوری تصادفی تئوری درستی است، دارید میگید که ذهن به جوری تنظیم شده است که دنیا رو درست به ما شناسونده است. یعنی این خودش نشان دادن یک نمونه‌ی تطابق هماهنگی است که با تصادف نمیتوان اون رو تفسیر کرد. اصولا پیدایش خود مفهوم هدف، ما در اینجا هم باز خیلی سخن داریم، خود مفهوم هدف، این یک چیزی است که با تصادفی بودن مجموع جهان و بی‌غایت بودن او مناسبت دارد. ما مفهوم غایت رو، مفهوم هدف رو می‌فهمیم خوب و به کار می‌بریم. این به هر حال باید یه جایی یه نقشی داشته باشه و یه منشأی داشته باشه. این نکته خیلی مهمی. ببینید ما این سخن رو در مورد جبر و اختیار و آزادی اینا هم میگیم، راجع به درد و غم و شادی اینا هم میگیم. ببینید شادی چه جور چیزیست، غم چه جور چیزیست. کسی نه غم رو نه درد رو میبینه، نه میخوره، نه لمس میکنه، هیچ کدوم. ولی مفهوم درد برای ما پیدا شده است. ما حتی اگر ببینیم کسی در برابر چشمان ما درد میکشه، ولی ما خودمون تا حالا درد نکشیده باشیم، ما نمیتونیم بفهمیم که این داره درد میکشه. غیر از اینو ما فقط میفهمیم که مثلا این چینو شروع به صورتش بیشتر میشه، این رو فریادهایی هم میزنه. فریاد غیر از معنای درده، چینو شروع به صورت غیر از معنای درده. توجه میکنیم خود درد اینها اینا چی هم؟ اینا متعلق از دردن، اینا معلوم دردن، اینا تو درد نیستن. شما می‌دانید که صدا ابراز درد نیست، دیدن شکنج‌های صورت ابراز درد نیست. پس مفهوم درد از خود پیدا شده است. این آلام ما همان درد رو می‌فهمیم معناش رو، برای که ما خودمون درد کشیده ایم. اگر یعنی ما جز ابرازاتی است که تا حضورن و در داخل روان کسی برای پیدا شده باشد، محال که مفهوم ما بتونه درد بکنه. بسیاری از این طریق هست، مثاله عشق، مثلا غم. خب این هست اگه کسی غم نکشیده باشه تو این عالم، رنجی ندیده باشه، غمی نبرده باشه، این از کجا میتونه مفهوم غم رو بفهمه؟ به هیچ وجه. اندوه اینا همش از همین قبیل است. شادی، لذت، مثاله جبر، مثاله اختیار. تا آدم در درون خودش مجبور بودن و وجدان نکرده باشد یا آزاد بودن، به هر کدوم جبر و اختیار، مجبور بودن و آزاد بودن چیزی نیست که کسی مشاهده بکنه. توجه میکنید این چیزیست که اگر شهود درونی شد این رو ما میتونیم خودمون درک کنیم. شما هزاری هم ببینید دست و پای کسی رو به زنجیر بستن، این معنی جبر نیست. اونی که شما میبینید چیه؟ زنجیر هست و دست و پای کسی. اینی که ما میفهمیم این رو مجبور کردن، برای اینکه اگه زنجیر رو دست پای خود ما بستن و ما دیدیم اونی رو که میخوایم نمیتونیم اعمال کنیم، حرکت دلخواه نمیتونیم بکنیم، اونجا بر ما روشن میشود که این نوعی محدودیت و اجبار است. و الا خود مفهوم محدودیت و اجبار چیزیست که ما باید حضوراً و مستقیماً در نزد خودمون اینو ابتداءً وجدان کرده باشیم، ادراک کرده باشیم. گفت سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. یعنی اگر کسی خودش به این درد اشتیاق مبتلا نشده باشه، این رو نمیشه باش این مسئله رو توضیح داد. بکردید یه شعر عربی زیبای هست، میگه قال الخلیل الهوا محال فقلت لو زقته عرفته. میگه خلیل یعنی آدمی که خالی از عشق هست، گفت عشق محال است، حرف بیربطی. گفتن که لو زقته عرفته، اگر میچشیدی میفهمیدی چه. و قال هل سوا زفرت و دمع ان لم ترد جریه کففته. گفت مگه غیر از یه مقدار زاری کردن که اگر آدم دلشن بخواد این عشقا رو دیگه نمیدید. بعد میگه آخری سر بهش گفتن که قلتو من بعد زا و هازا لم تعرف الهد و این و صفته، چون میخوای وقتش کنی معلومه که نشناختیش. بله اگر بیاد بگی که یه مقدار عشق رستن است، یه مقدار رنگ بردن است، یه مقدار فلان، اینا خودش علامت این استش که اصل موضوع از دست تو در رفته است. و واقع مسئله همین است. این حالت روانی از غم بردن و نمیدونم عشق بردیدن و محبت و نفرت و شادی و هر چیزی از این قبیل، اینا صرفا باید وقتی واجهش پیدا میشه، مفهومش پیدا میشه که خودش هم باشه و خودش رو هم شخص چشیده باشه. حالا اینا رو گفتم به خاطر اینکه مسئله هدف رو هم عرض بکنم. هدف داری، هدف مفهومش نزد انسانها پیدا شده است. مفهوم خیلی روشنی هم داره نزد ما و ما رسیدم بدون در عالم انسانی به خوبی رو به کار میداریم. این از کجا آمده است؟ اینو باید روشن کنم. یه عالم بی هدف، یعنی یه تئوری داریم میدیم برای یک عالم بی هدف تصادفی که تمام شکونش کنیم میدونه اون که در عرصه زمیر میگذره و یا در جهان خارج. و در چنین جهانی یا یه گیاهی به نام هدف نمیتواند بروید و رویدن این گیاه از اقدار دلائل است بر این که هدفداری توی خون این عالم است که اینجا گل کرده و رویده است و نزد ما مشکون و پایش پیدا شده است. بنابراین با توجه به این نکاتی که از دادن طرح تصادف شما البته تمام اونچه که تحت عنوان نظم عالم هم گفته می شود در کتاب هایم که معرفی شده می تونید ببینید، اینا خودش می تواند با وجود خوبی به شما نشان بدهد که طرح تصادف طرح پیروزی نیست برای تفسیر این که جهان چرا چنین جهت هست و یا حدیجنه رو که ما روش میتونیم انگوش بگذاریم علال خصوص ادراج هدف توسط آدمیان، اینا حدیده هایی که به خوبی تفسیر شدن توسط این مدن. بنابراین میباید که سراغ طرح بعدی بریم. طرح بعدی که میخوام راجعش بحث کنیم مسئله ماتریالیسم یا خاصیت گرایی مادی که ماتریالیسم مکانیکی هم گاهی نامیده شده است. طرح ماتریالیسم عبارت از این است که هر چه که در جهان هست یا از جنس ماده است یا از خواص ماده و هر حادثه‌ای که رخ می‌دهد در جهان به کمک این خواص ماده قابل تفسیر است. این طرح فلسفی ماتریالیسم از نظر ما ماتریالیسم 100% یک نظریه غیر علمی است. یعنی حالا بحث هم خواهیم کرد این از نکات مهم است. تمام اینا طرح‌های فلسفی است. ماتریالیسم علمی از نظر ما معنا ندارد، یعنی معنا ندارد واقعا، برای اینکه ماتریالیسم یه قانون علمی نیست، یه نظریه بزرگ است که تمام جهان رو و همه پدیده ها رو و همه وجود و ابعاد پدیده ها رو فرا میگیره. ربطی به این چهره پدیده اون جنبه خاص ندارد. بنابراین گرونشی نیست، البته از طریق تجربی هم ابعاد حضیر نیست. برای اینکه شما برای اینکه بخواهید بگید که همه اشیاء این جهان مادی نیستند چه چیزی باید نشون بدید؟ بله، یه موجود غیر مادی و این موجود غیر مادی رو در تجربه میشه نشون داد. بله، موجودات غیر مادی که تجربه نیستند، که یعنی تجربه محسوس که روشون نمیشه کرد. بنابراین برای ابطال ماتریالیسم نمیتوان دست به تجربه بود، همونطور که برای ابطال ایدئالیسم نمیتوان دست به تجربه بود. و وقتی که این طور شد ماتریالیسم علمی نیست، یعنی ما تجربه سودی میرساند به ماتریالیسم. شما صدها نمونه آزمایشهای علمی رو بیاید نشون بدید، بگید که در اینجا ها مثلا ماده رو بگید ماده ریشتیم و یه ماده سومی هم حاصل شد، چی داره از این خبیر؟ یا بیاید بگید که فلان حادثه رو به کمک فلان عوامل مادی توجیه میکنیم. همه اینا رو شما بگید، ولی بالاخره هیچ وقت اثبات نمیکند که موجود غیر مادی نیست. حد اکثر آزمایش ها چی رو ثابت میکنه؟ ثابت میکنه اون چه که در اینجا دیدیم عوامل مادی بودن که بر روی ما تاثیر و تاثیری داشتن. خوب توجه میکنیم، ما البته الان بر سر نفی و اثبات ماتریالیسم به اون صورت فلسفی که هست نیستیم. ما بیشتر از نظر یک مدل توانا داریم بحثش رو میکنیم، ولی در حال این نکته رو میخوام عرض بکنم که علمی نبودن این رو شما باید به خوبی توجه داشته باشید. این کسانی که ماتریالیسم رو براش یک صفت علمی پیدا کردن و به دنبالش چسبوندن، اینا تنها بحثی که دارن می‌جویند و هدفی که دارن این است که از این تقدسی که کلمه علم داره در اونجا چه کنن، یه شرافتی هم برای ماتریالیسم دست پا کنن. یعنی بگن چون علم مقدس است و محبوب است و یقینی است لابد ماتریالیسم هم همونطور است و علوم ماتریالیسم رو اثبات کردن. این البته سخن درستی نیست و باز اون معیارها که ما در ابتدای این مباحث دادیم باید شما رو یاری کند و برای بازشناسی دقیق این که این مکتب شأن و صفت معرفتیش چیست، آیا علمی یا غیر علمی. و به زمان ما غیر علمی نه تجربه ها او رو کمک می کنند و نه تجربه ها با او در می افتند و او رو اطلاع می کنند. نفس و اثباتش که باید به عالم برهان و فلسفه واگذار کنید که ما همین کار رو کنید. این تصورات حالا این مالی کمی دور می کنه از مقصد خودمون ولی ایرادی نداره. این تصورات معمولا توی جامعه ما خیلی رواج پیدا کردن که باید به واقعیات چسبید. یعنی مثل این که ما اگر بحث فکری بکنیم داریم یه چیز غیر واقعی میگیم و واقعیت عبارت هست از جنگ و از این زد و خورد که مردم به هم دیگه دارن. اتفاقا ما خواهد درست میخواهیم همین تبخم رو بشکن. یعنی شما در جای خودش باید اعلام کرد اگر در یه جایی سخن از چیز دیگری نمیتوان گفت این نه دلیل بر بدی اوست نه دلیل بر خوبی اوست، فقط دلیل بر این است که شخص باید حد وجود مباحثی رو که میکنه و آیا ما اگر ریاضیات هم درست بدیم از شیمی نام نمیبریم، شیمی هم درست بدیم نمیدارم از نادرشاه سخن نمیگیم، تاریخ هم درست بدیم نمیدارم فرض کنید که از فلان ستاره تو فلان کهکشان سخن نمیگیم، برای اصلا اینا که به تنهایی هیچ کدوم دلیل نمیشه. ما هم که نمیخوایم همه چیز رو به همینجا قاطی بکنیم که بالاخره همین ما میخوایم اینو مشخص کنیم که فکر کردن راجع به یه چیزی، داوری کردن راجع به یه چیزی راهش چیه. اتفاقا مسئله دقیقا همینه. شما میخواید به ما بفرمایید که درباره ماتریالیسم اگر میخواید داوری بکنید برید سراغ جبهه جنگ تو سیستای شهری و اینا. ما میخوایم بگیم که این نیست راهش. اتفاقا درست مدعا همینه، دلیل نگیرید. ما نمیخوام بگیم این آدم هایی که رفتن کشته شدن به نام خدا نبود یا مفت کشته شدن، میخوام بگیم که برخورد فلسفی با مکتب ماتریالیسم بدن مشخصی دارن که این نیست راهش، در عین اینکه اونا به جای خودش درستن هست. وقتی که ببینید مسئله چیه، یک مطلب از نظر فکری و فلسفی وقتی جا افتاد اجرای عملیش شکل مشخصی پیدا میکنه. شما الان اگر برید سر کلاس مثلا بعد توی دانشکده بشینید برای شما بحثا میکنن که به نظر شما میاد جواب ذهنیه، یک معادلات دیفرانسیل مشکل اونجا مینویسن و جمع تفسیر میکنن، ولی وقتی به عمل رسید هر کسی بلد این کلیدو بزنه چراغ روشن کنه. شما ما را بگید که شما از واقعیت دور شدیم برای که از کلید زدن و چراغ روشن کردن و سیمکشی حرف نمیزنید، دارین یک چیزای راجع به الکترون ها میگید که هنوز گوش فلک هم نشناسه. اتفاقا مسئله این است، از قضا نکته همینجاست. وقتی که یک مکتب فلسفی جا افتاد و خودش رو پیدا کرد به عمل که در میاد شکلای خیلی ساده پیدا میکنه، ملموس است، مقدس است، همه چیز. ولی ما در اینجا اونجوری که بحث نمی کنیم که ما در خود ریشه های فکری مسئله بحث می کنیم و این واقعی، این غیر واقعی نیست. اگر شما هنوز فکر میکنید که این گوشت و پوست مردم واقعی است اما فکرشون غیر واقعی و ذهنی است، من با کمال تأسف باید عرض کنم که این تفکر باید عوض بشه. ای برادر، ما همه اندیشه ایم، ما بقی خود استخوان و ریشه ایم، اینا واقعی است، اینا واقعی تر است. اگر اون کسی که میره کشته میشود اون اگر به دنبال این حرکت دستش به دنبال یک فرمان ذهنی نباشه، ما که به حرکت های کور و بی اراده و بی هدف که وقعی نمیداریم، اهمیتی نمیدیم، از هر طرف بخواد باشه، خب این فرمان ذهنی که بروی میگه تو از این ور برو نه از اون ور، از این راه برو نه از اون راه، اون فرمان ذهنی کجاست؟ اینو باید ازش دفاع کرده نه باید دفاع کرد، باید مستدل باشه نه باید مستدل باشه. ما در اون مرحلش داریم بحث میکنیم و همه چیزم خلاصه نمیشود در اون عموم. یه مقدار حد و حدود این چیزا رو باید از همدیگه حفظ کرد بدون اینکه ما بخوایم حرمت هیچ کدوم رو انکار بکنیم، هیچ کدوم به پای دیگری قربانی نمیشود. بله ما در اینجا خیلی چیزها رو نمیتونیم مثال بزنیم، خیلی چیزها رو نمیتونیم فاصله بشیم، بسر خیلی هم درسته، ولی ما وقتی که بحث فلسفی آزاد میکنیم هیچ وقت فلسفه پیغمبر اسلام هم نشان مثال نمونه میکنیم، نه به آلم هم بیاریم، نه میخوام استدلال کنیم، نه میخوام که از سفرات خودم باید بکنیم. این معنیش حرمت نسبت به پیغمبر اسلام نیست، جاش نیست که ما از اونجا مثال بیاریم. من اگه به یه مارسی صحبت میکنم نمیتونم آیه قرآن براش بکنم به عنوان مثال، ولی معنیش نیست من عقیده ندارم به یه اونها حرفای بیخودی، این معنیش نیست اونجا جاش نیست ما آیه قرآن برای آدم بیاتفاق مطلب این است در هر جای در اونی که جاشه اون مورد اون نمونه رو بعد استفاده کنیم. سراغ ماتریالیزم خوب توجه کنید اصلا یوگا در سر چیه. ماتریالیزم رو یه شکل ایل ور آمال مدن دیگه تقابل مطلب این است در هر جای در اونی که جاشه اون مورد اون نمونه رو بعد استفاده کنیم. سراغ ماتریالیزم خوب توجه کنید اصلا یوگا در سر چیه. ماتریالیزم رو یه دیل تقابل کردن که یعنی مطلب من اخلاقی تصور کردم که بعض از این سؤال هم که تمثل میشه راهی این تصور از او استشمال میشه. مطلب من اخلاقی یعنی این که آدم اصطلاح مانده پرست باشه، پول پرست باشه، همش دنبال این منافع محسوس و مادی باشه. توجه میکنید ما این مطلب رو که بحث نمیکنیم. این جنو اخلاق دو نفر آدم مطالبون هم ممکنه مطالبون باشه به امانه آدم منفعت پرست باشه من اسمش مطالبون باشه که شما سانش نوشته باشن که در مادرش خودش مطالبون هم ولی در عمل این دیر نرشه در عمل بونی از اون لطافت ها و اون محمدیت های اسلامی نبوده باشه صرفا منفعت پرست نمتش و معمولا وقتی که ما به جانب تداخلی ها ممکنیم و می‌دونید که چطور شخص منفعت‌ها و لذت‌های عاجل و آنی خودش رو فدا می‌کند برای منفعت‌های و مصلحت‌های دیگر برای معنویت‌های می‌گیم که این چیه؟ این آدم ماتریالیسم نیست. توجه می‌کنید ما در عمل ماتریالیسم رو گرفته گذاشتن ولی خود توجه کنید کدوم ماتریالیسمه؟ این ماتریالیسم به این معنای رایج و مبالغ است که البته در مفهوم فلسفی قدیمی هم داخل نیست. اینی که شخص منفعت پرستی نمیکنه ماده پرستی به این معنا نمیکنه مصلحت خودش رو بر دیگران مقدم میگذاره اینا رو بهشون میگیم که از ماتریالیسم رهیدن. حتی جناب دوست بوده در این جهان که نمیگه حالی میگیم من میخوام بگم شما به جان این اصطلاحات نرسید ما اون دیر محمدیت گرهی و حالی کنم ما منطقیلی ایمان که ما منفعت پرسته رو سوش بگرم منطقیلی این اصطلاحات است که خود رایت شده است که یعنی هم به کار برده میشه پس این یه ادهی اومدن گفتن کردن ما منفعت شخصی و خیلی خود من برو ترجیح کردیم بر منفعت جمعی و منفعت های بعضی که میشه منطقیلی اگر این کار منطقیلی میشه چی؟ میشه اینجا آلی بنابراین میگم کسانی که فدا کاری میکنن کار ایدئالیستی میکنن در اخلاق ایدئالیستن به اصطلاح و کسانی که کارانی میکنن چون در اخلاق ماتریالیستن شاید بعضی فندانگرها از ماتریالیسم ایدئالیست چنین باشد مضمون بعضی از افراد ما نمیتوانیم ماتریالیسم رو به این معنا اینجا به کار نمیبریم و این رو تاکید میکنم و شما این معنا رو فراموش کنید در نویسته های مثلانی احتمالا از این معنیان اراده شده است ولی ما صرفا به منزله یک جهانبینی فلسفی داریم از ماتریالیسم نام میبریم در اینجا و جرح بعدی میکنیم نفی اثبات میکنیم و نقاط قوت و ضعفش رو داریم میسنجیم در یک جهانبینی فلسفی به همون معنایی که در گذشته گفتیم جهانی تفسیر و نظری که میخواد به ما توضیح بدهد که چرا جهان این گونه هست هست این میشه جهانبینی فلسفی توضیح میدهد به ما تفسیر میکنه روشن میکنه برای ما که چرا جهان چنین هست هست این میشه معنای ماتریالیسم و جهانبینی ماتریالیستی که به یه دوش از قدیم معتقد بودند و هنوزم هستند گفتیم که موافق این نظریه این جهان بینی هر چه که هست یا ماده است یا مادی است یا ماده است یا مادی است یعنی چی؟ یعنی یا خودش از جنس ماده است همین ماده که میشه لمسش کرده بوده اونا یا مادی است یعنی از صفات و حالات ماده است ممکنه ما بگیم یه جان ها خودشون ماده نیستن ولی چی هم؟ مادی هم یعنی متکی به ماده هم به از عوارض حالات ماده هستن ممکنه که تو بگید که حرارت خودش بود ماده نیست از مواد این عالم مثلا میگن ولی مادیه یعنی چسبیده است به ماده میدان مغناطیسی رو ندارم ممکنه بگید خودش ماده نیست جایی اشغال نمیکنه ولی مادی
مال مادت به این متعلقات متکی به اون با بودن اون هم با نبودن اون فلان. پس متعلق فرض ماتریالیزم همه جهان پر است از ماده و حوادث ماده و همه حوادث در این دوتا قابل تفسیر است. یعنی همین که ما بگیم ماده های داریم با حوادثی به سلاسانه ها می توانیم هر چرا که واقع شده و واقع می شود تفسیر کنیم. اگه می دونیم آده سالش ترکشی کرد، اگه می دونیم طرف اونجا تدامری کرد، اگه می دونیم اونجا سیف مثلا از گرفت افتاد به زمین، اگه می دونیم ماه خیر زمین می زاده، اگه می دونیم این صدای من اینجا دلوشی شما می رسه و هر چه از این قدیم رو اونجا مثلا کسی متبنده می شه اونجا کسی می میره همه اینا رو می کنیم تفسیر بکنیم به طور مادی. یعنی دیدیم ما بالاخره بر می گردن به یه منظور مادی و به خلاص مادی و قوانین روابطی که بین این خلاص ملل هست. این میشه چی؟ میشه جهانبینی فلسفی ماتریالیستی که البته علمی همگیر به جایی بگرفتن همه پدیده ها رو به جور ابعادشون به فرا میگیرن و هیچ چیزی رو بر حسب ادعا بیرون نگه نمیدارن. ابطال تجربی هم برای این نظر نمیتوان پیدا کرد، اثبات تجربی هم برای این نظر نمیتوان پیدا کرد. هیچ کدوم مطلبات شدن به حوزه و قلمه فلسفه بسپاریم. من برای در دلیلات شدن به لعیل اصل بمسکشون به هم بریم کنم در رسول این که مطلبات مهدرش و گرمترش و عزام الله اسمانداد و قدر اسمانسی ولی در قبال معصول هر جلد اونها تعریف درستی مانده نمیدن. شما در هیچ کتاب مانده نمیدن که یه تعریف نمیدن تعریف جامعه مانده منطقی هست تعریفی که دست کم حتی یه معلومی مستمان دقیق و بدون اشکالی از مانده کرده باشن به دست نمیدن. به مخصوصا این افتشانات علمی جدید منبر زیادی در دشواری تعریف مانده هم افزوده است. لیکن در این دلیل که مانده اون چیزی است که بیرون از ذهن وجود دارد، مستقل از ذهن وجود دارد. ببینید این تعریف درستی نیست از مانده، برای اینکه بالاخره کسانی هم که قائلن به موجودات غیر مادی اونا هم به فقدان مدیرون از ذهن وجود دارن، لیکن ما که خدا پرستیم مطلب خدا به ذهن ما وجود داره و مطلب این که خدا بیرون از ذهن ما مستقل از ما متکی به ذهن ما و به دریافت ما که نیست آدمی باشه و ما باشه بیرون ما مطلب این که خداوند هست. خود به حجر به مرایه هم چیز من همون مجبوره داریم ما نزدن به هم در این مقصد همون مجبوره میکنیم قامر همون مجبوره میکنیم شامل مجبوره میکنیم این همه تجربات تجربه هایی که گروه میگیره ما تجربه میکنیم این همون میکنیم تجربه که شامل نداریم. حتی از این تجربه هایی که اشیایی که بیرون از اینا اینا خیلی هم مستقیمتر و منفوشتر و منفوشتر اولا ایمان مانسی لانده از جنس مانسان اینجا که کفته می شود که مانسان تجربه مانسی تجربه با اندام های مانسی را حالا دیر بازم میان برای اینکه دیارت که اندام مانسی چیه ما مستقیم خود مانسان را تعریف بکنیم نمی کنید که از خود ما این مانسی که من بگیم تجربه به مانسی کردن یعنی چی؟ تجربه به اون حال مانسی کردن یعنی چی؟ در حال به همه این مانده رو مانده من در این مانده این مانده رو مانده چی؟ این مشکلات هست که جایی که باید که بالاخره به اینجا برسیم که این چیزی که مستقل از ذهن در واقعیت موجود است این چیه؟ این ماده است. شما همیشه میدونید تعریف این بس در گوندن مدنه چیزی دوست نمیزنید قرامل بسیم مدنه علاقه زهد تعریف است. این مثل اینکه ما شما بگفتید شما از من که سیمول چیه؟ من بگم سیمول یه موردی که نیست بودن نمیدن بودن نمیتونم نماز و نماز تعریف شیخ قرار بگیرم. شیخ خودشون مشخصات بگیرد که در این مشخصات شرمته میشود میخواد بگم نمیدارد که بودن نمیدن چی به دیگری یه همین است که به نمان بگم که بودن محبوب در ماهویت اشیان این معنی همون هست بوده مرحب تعریف میدنی که ما میتونیم ماهویت یک شیخ محبوب میکنیم در مالیت بودون داخل نیست. بنابراین نمیتوان به هنگام تعریف از بودن و نبودن از وجود عدم کمک گرفت. اینی که سیمرغ تعریفش این باشه که یه مرغی است که نیست و ماده تعریفش این باشه که یه چیزی است که هست، این اصلا ضعف است، خطاست. در تعریف نمیشه اینجوری معنی کرد. صرف نظر از اینکه ماده باشه یا نباشه بالاخره مشخصاتی داره یا نداره اینو باید بیان کرد. شما اگر بپرسید که مثلا میلان چیست، انرژی چیست، نیرو چیست، نمیتونم حرارت چیست، ولی ممکنه حرارت اصلا تو این دنیا نباشه، اصلا محو شده باشه. ما الان وقتی که مثلا اون جانورانی که در 100,000 سال پیش زندگی میکردن و الان اصلا دیگه نمونه از اونها نیست، اثری از اونها نیست، هیچی نیست. به وقتی که میخوام اینو به شما معرفی کنیم چجوری معرفی میکنیم؟ میگیم تعریف این هست که ما جانورانی هستن، جانورانی که دیگر نیستن، این تعریف میشه برای ما، یا جانورانی که بودن یه وقتی، هیچ کلمه اینا تعریف نمیشه. در نظر از این که اینا بودن و حالا نیستن یا حالا هم باشن به هر ترتیب باید بگیم مشخصات این جنرال مثلا این دو تا دام داشته، نمیدونن سم داشته، گم داشته، چیچی داشته، باید اینا رو مشخص کرد. اینا تعریف شیء است. و حالا وجود به این ماهیت اگر تعلق گرفت به اصطلاع این پیداش میشه، اگر تعلق نگرفت پیداش نمیشه تو دنیا. ولی تعریف مستقل است از وجود عدم. این رو به خاطر داشته باشید. این از تعلیمات خوبی است که حکما به ما دادند که وجود مأخوذ بر ماهیت اشیاء نیست و یکی از ارکان ماهیت وجود نیست. و وقتی ما تعریف میکنیم چیکار میکنیم؟ ماهیت رو معرفی میکنیم. حالا این ماهیت ممکنه موجود باشه، ممکنه معدوم باشه، بحث دیگه. پس اگر شما آمدید گفتید که ماده چیزیست که هست، شما دارید هستی رو ملاک تعریف شیء میگیرید که خطا. به علاوه این اهم هم هست و خیلی چیزا دیگه هم دیگران معتقدن که هست، که تو هم معتقدن هستن که ماده هم نیست، مثل خدا، مثل ملائکه، مثل روح. این چیزی تعریفیست که همه اون چرا که مخالف ملاحظم همه عدد دارن همه رو یکتا دربر میگیره. این از دیگه خناق هست. یعنی خلاصه این مشکل ضرور گرفته است تا اینکه به اینجور تعریف ها تشبه شده است. من به منزله یه تحقیق این رو توصیه میکنم خدمت برادران و خواهران که شما پس از این رو مراجعه کنید در بعض از این کتاب های ماستینوس و ببینید که واقعا نهایتاً چه تعریفی برای ماسته این حاضر کردن. ماسته به هر خدا رو مطلب متجریستن و اگه این روشن نباشه تکلیفش هیچ روشن نیست. این اون محور است و شما ببینید که واقعا در این زمینه چقدر اولا آراء متناقض و متفاوت گفته شدن و دست آخر هم هیچ کدوم اینا تعریف جامعه‌ای نیست و اون موجود رو این ماده رو چنان که میباید فرا نمیگیرد. همونطور هم که گفتم دلیلش این است که اینا به خاطر اینکه ماتریالیسم رو علمی کنن دائما سعی کردن که از علم کمک بگیرن. علم هم انواع مواد تازه داره هی کشف میکنه. موجودات مادی تازه که خودشون ماده هم نیستن مثل همین میدان فرض کردن داره کشف میکنه و بعد به نحوی تعریف کرد که تعریف ما در تمام اینا صادق باشه. اون وقت این تعریف تنگ خواهد شد و اینا خواهم دید که به خیلی چیزها دیگه اون تعریف صادق نخواهد بود. ما اگر بیان تعریف کنیم که ماده چیز کمیت بردار که اتفاقا یه چیزی نسبتا تعریف خوبی هم هست ولی بلافاصله مشکل میفته برای ماتریالیست ها. برای اینکه
خود مفهوم کمیت، کمیت بردار نیست. خود مفهوم کمیت، کمیت دیگه کمیت نداره. خود تمام مفاهیم کلی که در نزد انسان ها هست کمیت بردار نیست. تمام احساس های روانی مثل هم و شادی اینها که نزد ما هست کمیت بردار نیست و همه اینها مشکل ایجاد خواهد کرد. بنابراین اگر بخواد تعریف دقیق بگیرید، از اون طرف ایجاد اشکال میکنید که باید رفت بپذیرید چیزای مادی نیست. اگر هم نخواد تعریف دقیق بگیرید، اون موقع اصل مکتب بر تزلزل است، به خاطر اینکه بالاخره این چیزی که همه چیز رو در او بنا کرده ایم خودش لرزان. این یه نکته مقدم بود که لازم بود در اینجا گفته شود. ما در این نوشته البته به این جنبه نپرداخته ایم که ماتریال های تعریف هست این رو، یعنی از نهی ماتریالیست هایی به همه قبل ما مسکوت گذاشته ایم. خب این فرض کنیم همین درد و مفهوم از دلیل ساده که در از آن هست به همین اکتفا کردیم، ولی جایی شفاقی هست، جایی مدامقه هست و در عالم فیلم و فلسفه این تطبیق رو حتما میبارد. خب حالا بیان سراغ موارد سلق و موارد تنسیق این نظریه، ببینیم که کجاها موفق است. خب به نظر میاد که در خیلی جاها موفق است. وقتی که شما یه مریضی رو خوب میکنید، خب بله از عوامل مادی کمک میجوید. این علوم تجربی اینقدر که رشد کردند و اینقدر که پیروزی کسب کردن، اینا همش چی بوده؟ همش پرده برداری از روابط مادی طبیعت بوده است. تمام اینا در همین مبنا بوده، در روابط مادی کشف شده است، بکنم کنم پیش بینی شده. این همه تکنولوژی به وسعت یافته و رشد کرده و صنایع مختلف، ابزارهای مختلف که به وجود آمدن، همه از استفاده است از ابزار مادی، از موجودات مادی و از قوانین و روابط بین مدار و پیشبینی هاشون دور از در اومده. یعنی فلانی سفینه رو میفرسته، فضای هواپیما میفرسته، همه این پیشبینی ها بر چه مبنا؟ بر مبنای روابط و قوانین مادی که به خوبی هم تنجیز کردن وجود جهان و پدیده ها رو، به همان به مجموع ما تونستیم تصور کنیم در عالم و عالم رو به میل خودمون تا اونجا که میتونیم در استخدام قرار بدیم. خب اینا اتفاقا همون پیروزی های چشمگیری است که هر وقت هم از ماتریالیست ها بپرسید همین پاسخ رو به شما میدن که تمام این موارد مواردی بوده است که مؤید ماتریالیست هست. یعنی ما از هیچ موجود غیر مادی کمک نجسته ایم برای اینکه بیماری رو خوب کنیم، پس معلومه که دلیل مادی داریم. ما داریم به تدریج مثلا کشف میکنیم که تمام اون چه که در عالم ذهن میگذره و در گذشته میگفتن اینا غیر مادی، ولی حالا تمام اینا داره دلائل مادیش کشف میشه. که مثلا شما یه چیزی رو حفظ میکنید، چه میگذرد در این نورون های مغزی که این حفظ میشه. در مورد بیماری ها اون همه تصورات و اعتقادات موهوم به نظر اونها که قبلا وجود داشت، اونها تمامش رفته کنار و ما با وسائل مادی تمام اینا رو درمان میکنیم. و خیلی تصوراتی که قدما راجع به جهان داشتن، فکر میکردن دارون مثلا فلان عوامل غیر مادی توش دخیله، برش نمیدونم همه این چیزها، تمام اینها الان به خوبی با روابط و قوانین مادی قابل تفسیر است. حتی بارون مصنوعی ما میتونیم درست کنیم و امثال این حرفا. حتی رفته رفته داریم موجود زنده هم میسازیم. این که قدیمی ها تصور میکردن که حیات روح یک عامل و عنصر غیر مادی است، اینا هم ما سمسان داریم به کمک چی؟ به کمک همین عوامل و همین عناصر مادی اینا رو هم داریم فراهم میکنیم، داریم میسازیم. پس معلوم است که جهان رو میشود با ماده و خواص ماده تفسیر کرد. اون کی بود؟ اون فیلسوف گفته بود که حرکت و امتداد به من بدهید جهان را میسازم. بله فکار بود بعد حرکت و امتداد به من بدهید من جهان رو میسازم. حالا واقعا اینا هم میگن که شما ماده و خواص ماده رو به ما بدید، ما جهان رو میسازیم براتون. همه چیز رو میتونیم بنا کنیم، بنابراین همه چیز از این ریشه نشأت کردن. خب اینا نمونه های پیروزی این طرح هست. گفتیم که ما نمیخوایم به روش های تجربی با این مکتب و این نظریه مواجهه کنیم، چون ما این شیوه رو درست نمیدانیم و نمیباید به روش نادرست به یک نظریه حمله کرد. در درجه اول مسئله انتظام و هماهنگی مجموع جهان است. به نظر ما این به خوبی به طرح ماتریالیسم سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه حتی اگر آشفتگی و بی‌نظمی در جهان بود، باز هم به کمک همین خواص مادی قابل تفسیر بود. توجه میکنید؟ یعنی لزوماً چنین نیست که اگر ماده و خواص مادی در کار باشن جهان این چنین باشد که هست. خود توجه میکنید دیگه، ما نمیخوام یه تفسیری بدیم برای دنیا که دنیا هر جوری بود این تفسیر با اون بخواند، بلکه تفسیر این است که این جهان با این وضعی که چنین است چرا چنین است. یه چیزی باید باشه که نظام موجود رو اونچنان که اتفاق افتاده تفسیر کنه، مدل جامعی برش باشه. خب اگر دنیا آشفتگی داشت، اگر این تکاملی که معتقدان در جهان رخ نداده بود، اگر به هر شکل دیگه بود، یک توده انبوهی از موجودات بیجان و آشفته و بی‌نظم در دنیا بود، آیا بازم به خواص مادی قابل تفسیر بود یا نه؟ خب بله بود دیگه. میگفتیم خاصیت این ماده این است که اینجوری باشه، خاصیت اونم که اونجوری، بنابراین نه بر روی هم یک مجموعه بی‌نظم رو به وجود آوردن. بخوام بگیم که با نظم بودن و بی‌نظم بودن، هماهنگ بودن و ناهماهنگ بودن، هر دوتا با خاصیت مادی قابل تفسیر است. یعنی چه سیلی که بیاد و ویران کند یک شهری رو، یک نظام خیلی بزرگ و رشد کرده رو، و چه معمارها و از مثلا مهندسین و متفکرینی که یه مجموعه اونچنانی رو بنیان بگذارن، هر دوتا رو میشه با خواص مادی تفسیر کرد بنابراین مکتب. پس تفاوت در کجاست؟ یعنی کجاست اون عنصری که میباید وارد کرد تا به کمک او بتوان انتظام رو، هماهنگی رو از فقدان انتظام بازشناخت؟ این نکته خیلی مهمی. هم بی‌نظمی رو با علیت و با خاصیت میشه تفسیر کرد، هم بی‌نظمی رو. اگر کسی بمیره اینو میشه با خواص مادی تفسیر کرد، اگر هم کسی به بقا خودش ادامه بده همچنان. اگر این اتاق همینطوری که هست برقرار بمونه اینو میشه گفت خواص است. اگر این چراغ خاموش بشه اتاق خراب بشه بازم میشه گفت خواص است، خواص مادی. بنابراین این طرح عالم رو به هر شکلی که باشد تفسیر می کند، نه این شکل کنونی. یعنی اگر این از اون هم بود این همون سخن رو می شد بگن. اگر هیچ یک اون افرادی که الان هستن در جهان نبودن، اگر این بدن انسان ها که این همه از نام برخوردار است و هدف داره و قایت داره، اگر این طور نبود، اگر تمام مردم جهان هم نامش سلقه بودند و این عالم توش هدفی هم دیده نمی شد، اینان همین سخن رو در او هم می شد گفت. توجه می کنید. بنابراین این طبیعیاً یکی از موارد سستی اندیشه ماتریالیسم است که جهان رو به صورتی تصویر می کند که نظم او بدون تفسیر می ماند. هماهنگی جهان جایی در این مدل پیدا نمی کند، در حالی که مقابل داشته باشید ما همه چیز رو میباید تفسیر کنیم. یعنی میباید تفسیر ما چنان باشد که هیچ نمونه بیرون از جهان نباشد، این بیرون از تفسیر ندارد. این یک نکته است. اما نقدهای فلسفی مهمتری در این نظریه وارده. ما به طور کلی در عالم ادراکات یک حسب مسائل خیلی مهم کنیم که اینا تمامش از نظر ما اهمیت داره. اما اشاره کردم که بلید اینا محبت و حسابت فلسفی داریم استقبال میکنیم علاج مطلبه، یعنی ما خود داریم برای مطلبه مطمئن محبتها زمان چه هستن؟ نفس هم هستن، یعنی به خاطر این که هر طرح فلسفی، یعنی این طرحهای کلی فلسفی تمام جهان رو فرا میگیره، هر پدیده ای اگر چون موضوعش تمام جهان خود توجه میکنیم موضوع این طرح فلسفی ماتریالیسم چیه؟ تمام پدیده های جهان. بنابراین اگر یه پدیده پیدا بشه که از این خود تخلص کنه چی میشه؟ نقصم برای اینکه ما تمام موضوع رو معلومه که فرار نگرفتیم. وقتی که همه موضوع رو به بحث که نتونستیم فرار بگیریم میگفتیم چی میشه؟ نقص میشه دیگه، درسته؟ اگه میخوام راجع به جزئیات بخوام بگیم یکدون حرف بزنیم که همه جزئیات رو فرا نگیره، ما راجع به جزئیات سخن ناقص گفتهایم، یعنی همه جزئیات فرا نگیره. بنابراین اگر در یک درد فلسفی که تمام جهان موجود نیست واجب همه پدیده ها میخواد سخن بگه، یه پدیده رو فرا نگرفت نسبت به جهان که سخن گفته ناقص سخن گفته. یک از آن طرف چون موجود خود تمام جهان است، اگر یه پدیده خلاف این حکم که ما کرده ایم رفت، یعنی راز دیگری رو داریم میکنیم، نیاد اون بخون چی میشه؟ ناقض میشه، یعنی ناقض در اجتماع معلومه که این حکم کل شما نظیم سلیم در یه جاهایی داره ناقض میشه. بنابراین وقتی که حکم کلی میکنیم منظور از حکم کلی در اونجا حکم وسیع است، یعنی تمام پدیده ها رو شما دارید در بر میگیرید. همین که یه پدیده بیرونی از این حکم شما هم ناقص است هم ناقض است، یعنی اون پدیده خلاف اون حکم شما رفته است و بیرون از موجود هم مانده است. نفس چی بود؟ نفس این بود که ما همه موضوع رو فرا نگیریم. ناقض چی بود؟ اینی که حکمی که میکنیم خلاف ما به آن در بیاد، اون ناقض بکنم نه. حالا اگر در یک حکم جهانبینی کلی که برای تمام عالم هست یک پدیده بیرون هم بیرون مانده است و هم خلاف حکم شما کرده است، بنابراین هر نفسی ناقض میشود و هر نقضی نفس میشود. این در مورد چیار؟ احکام کلی فلسفی است که برای تمام پدیده های جهان میدانیم، یعنی همین جهان بینی ها که این شما مطرح کردیم، جهان بینی ایدئالیستی، تصادفی، ماتریالیستی، در اینجا که تقدم هم خواهیم کنیم. نه دیگه، من این همین بود که الان حرف کردم. هر جا راجع به موجودی موجودی میخواد سخن بگید، ولی چنان سخن بگید که تمام نمونه های موجود رو فرا نگیرد، این چه نفس؟ هر جا حکمی در باره موجودی میکنید که یک جا یکی از افراد اون موجود خلاف اون حکمی در باره اونها هست، این میشه چی؟ نفس. من امیدوارم مثال نبینیم و من امیدوارم که یه نمیدوارم که رفتم رشته بود که من وقت قرآن میخوندم این لیلند کل و غمزه کل و مرده اومد، این غمزه و غمزه کم کم تبدیل به یه تحیلا شده بودن که من شبا خواب میدیدم و خارم به جنون میکشید و همینطور تصور میکردم که این چه موجودات عجیب و غریبی هستن. غمزه و غمزه من میکردم این نفس و نفس همون اومده من که برای بعضی خلاصه جلو دشواره کنم آتش هم درزم به هر دو آتش هم درزم به هر دو نایده چه این گروه باشه از این جهان شنون این رو من بذارم که تطهیل شده باشد. شما میتونی فکر بکنید در برش مثلا خیلی دشوار نیست، آه نه فقط اشتباه کسی نیست که بیرون همه شدتر ندید در خیش را تعویل کنید جلیش را
بله.
ولی حالا ما قبیل دارم من در این جاهایی یه مورد داریم اشتباه کردی شده است، مورد دوم اینه که غلط مورد حضرتی شده اون که به همه
تبدیل و عقل خود برادران خواهران رو استفاده کردیم مرتفع خواهد شد. ولی شما فرمودید که این دبدیل مرادر را به همت خودتون شما اشکال رو مرتفع کنید. اگر جایی حدیثه این اختلاف رو بگید نمازود اونه هم خود محصول می شود. هر بار در باره موضوعی مکش می کردیم که در باره تمام یعنی یک موضوعی مکش می کردیم که جایی اختلاف رو مکش نمازود داشته می شود که نمازود مکش می